أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سورة الثالثة از مسألة دوازده که مرحوم سید فرموده بود ولو اشتغل بها اتم ما فی یده ثم اتا برکعته الفجر به فریضته به بقیه نماز شب را بعدا قضا میکنه و قضا بقیه بعد ذلک در ذیل این فرمایش مرحوم سید در عرده مرحوم آقای حکیم فرموده بودم با توجه به این که دلیل حکم یعنی اتمام مافیده دلیل حکم قاعده من ادرک هست، با توجه به این که دلیل حکم قاعده من ادرک هست باید حکم را مقید بکنیم به ما اذا کان قد اتم رکعتم، به الا اگر وارد نماز دو رکعتی از رکعات نماز شب بشه و یک رکعت را تمام نکرده فجر طالع بشه، اینجا دیگه وجهی برای اتمام نیست، بلکه حکم این شخص حکم کسی هست که لم یتلبس اصلا، که صورت ثانیه بود. صورت ثالثه در فرضی از صورت ثانیه جدا می شود که اد اتم رکعتن منها، ولی اگر لم یتم رکعتن ولو اشتغل به نماز شب، اینجا مثل کسی است که لم یتلبس است که حکم صورت که در صورت ثانیه بیان شد. فرمایش مرحوم آقای حکیم این بود. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که دلیل حکم در مسئله در این صورت ثالثه قاعده من ادرک نیست تا شما بفرمایید باید بر اساس قاعده من ادرک بله مورد حکم مقید بشود به ما اذا لم به ما اذا کان قد اتم رکعتم، بلکه دلیل حکم در مسئله اینه که اون دلیل مانع از اتیان به نافلت لیل بعد طلوع فجر اون دلیل اطلاق نداره. این فردی که تلبس و اشتغل به رکعات نماز شب، این دو رکعتی های نماز شب، اون دلیل مانع اینجا رو نمیگیره. خب وقتی دلیل مانع اینجا رو نگرفت حکم به اتمام میکنیم و مطلوبیت اتمام در نسبت به نمازی که شخص شروع در او کرده. اما اینکه دلیل من ادرک قاعده من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست، پس فرمایش مرحوم پوری دو قسمت پیدا کرد. قسمت اول اینه که من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست، قسمت دوم اینه که در مسئله دلیل دیگری برای حکم وجود داره که مقتضای اون دلیل اتمام هست حتی در جایی که لم یتم رکعتن. اما قسمت اول که قاعده من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست، فرمودن به خاطر این که اون روایت معتبره‌ای که دلالت بر قاعده من ادرک می کند اون روایت در مورد صلاة القدر وارد شده و بقیه فرائض یومیه را که من ادرک را قاعده من ادرک را در اون جاری می کنن به خاطر اینکه بقیه فرایض یومیه را ملحق کردن، ملحق میکنن به صلات قضا للقطع به عدم الفرق، بقیه فرایض را ملحق میکنن به خاطر اینکه فرقی بین نماز ظهر با نماز صبح نداره. اگه در نماز صبح من ادرک رکعتا منها فقط ادرک الوقت، نماز ظهرم مثل نماز صبح دیگه، از جهت فریضه بودن فرقی با او نداره، یا نماز مغرب، نماز عشا، نماز عصر، اینا مثل همان است. خب دلیل معتبر بر قاعده من ادرک فرمودن در خصوص صلات القضا وارد شده. ما نهایت استفاده‌ای که از این روایت میتوانیم بکنیم به ذم قطع به عدم فرق اینه که فرائض دیگر را، فرائض یومی دیگر را هم به صلات القضا اضافه بکنیم، ملحق بکنیم. اما از فرائض، از صلات قضا ما تعدی بکنیم به نوافل، از جمله نماز شب که محل بحثه. این تعدی احتیاج به دلیل داره، ما دلیل بر این تعدی نداریم. قطع به عدم فرقی که در صلات فرائض بود اینجا نیست، احتمال فرق را میدیم. روی حساب با قاعده من ادرک حکم در مسئله ثابت نمیشه. قاعده من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست تا شما بفرمایید بر اساس زیر این مدرک حکم در صورت ثالثه هم باید مقید بشه. این مربوط به این که چرا قاعده من ادرک دلیل نیست. اما قسمت دوم از فرمایش مرموهای خویی که فرمودن دلیل حکم بر مسئله اینه که ادله مانعه از اتیان نافلت اللی بعد طلوع الفجر اینجا را نمیگیره. این صورتی که شخص شرع فی صلات اللی و مقداری از این را خونده ولو یک رکعت هم تمام نشده، اون ادله مانعه اینجا را نمیگیره. چرا ادله مانعه اینجا را نمیگیره؟ فرمودن به خاطری که اون دلیل مانع، اون چی که به عنوان دلیل مانع وجود داشت که در حقیقت همون طایفه دوم از روایات بود، روایت اسماعیل ابن جابر بود دیگه. در روایت اسماعیل ابن جابر که حدیث شیش باب 46 بود، عنوانی که وارد شده این بود که بله اسماعیل ابن جابر میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام او ترا بعد ما یکلو الفج، قال علیه السلام لا. سوال جابر این بود که نماز وتر رو انجام بدهم. این عبارت نشون میده که هنوز شروع نکرده بود به نماز وتر، بلکه هم قبل از این که شروع بکنه طلوع فجر شده، سوال میکنه که آیا اینجا شروع بکنم یا شروع نکنم. این روایت اسماعیل ابن جابر ناظر به فردی است که شخص شروع نکرده، اما جایی که شروع کرده و میخواهد ادامه بده، صورت اتمام و صورت ابقاء صلات اللیل رو نمیگیره. این روایت دلیل مانع روایت اسماعیل ابن جابره که ظاهر در احداث صلات اللیل بعد طلوع الفجر و شامل ابقاء صلات اللیل بعد طلوع الفجر نمیشه. خب این عنوان در این روایت اینه. در این روایت که در مورد نماز وتر وارد شده، با این که نماز وتر در میان بقیه رکعات صلات اللیل اهم و آکد از بقیه رکعات هست، در این حال در مورد نماز وتر در این روایت امام علیه السلام بحث به این روایت فرموده شروع نکن، شروع نکن به نماز وتر بعد طلوع فجر. مورد این روایت صلات وتر نسبت به بقیه رکعات صلات اللیل استفاده می شود حکم به طریق اولا. وقتی نماز وتری که اهم رکعات صلات اللیل هست بعد طلوع فجر جای مطلوبیت، جای اتیان نداره و مطلوبیت نداره شروع کردن اون رکعات دیگر، اون 5 تا 2 رکعتی دیگر نماز شب، اونها به حکم در اونها به طریق اولا استفاده میشه که در اونها هم شروع کردن بعد طلوع فجر محل نداره. خب بنابراین که ما در صورت ثانیه مختار مرحوم سید را قبول کردیم، یعنی گفتیم که بعد طلوع فجر املم یتلبس قبل طلوع فجر، بعد طلوع فجر نباید انجام بده، باید قضا بکنه. اون طایفه ثانیه را عفو کردیم که دلیل در طایفه ثانیه صحیحه اسماعیل بن جابر و صحیحه سعد بن سعد بود. خب این دوتا روایت را که ما نگاه بکنیم و ناظر به فرض اقدام و احداث صلات اللیل بعد طلوع فجر هستن، شامل فرض ابقا نمیشه. وقتی شامل فرض ابقا نشد، ما در موردی که شخص یک بله قسمتی از نماز شب را شروع کرده، اون 2 رکعتی اول را مثلا شروع کرده ولی 1 رکعت تمام نشده، یا این 3 رکعتی آخر را مثلا اون 8 رکعت را نخونده، 3 رکعتی آخر را ولو هنوز به 1 رکعت نرسیده، در هر یک از این موارد که شخص شروع کرده ولی به اتمام ولی 1 رکعت را هم تمام نکرده، این دلیل مانع اینجا را نمیگیره. دلیل مانع که نگرفت، ما تمسک میکنیم به اطلاقات، مقتضای اطلاقات وارد در صلات اللیل که یدل علی مطلوبیت صلات اللیل اینه که صلات اللیل در همه زمانها امکان اتیان داشته باشه. اطلاقات استحباب صلات اللیل که شامل جمیع اوقات باشد این مورد را میگیره، مزاحمی هم در اونجا وجود نداره. اگر شروع نکرده بود، تازه میخواست شروع بکنه، مزاحم در مقابل اطلاقات بود، ولی اگر شروع کرده و در مقام اتمام و ابقای او هست، در این فرد مزاحم وجود نداره. پس میشه از مواردی که اطلاق جاری هست و مزاحمی در مقابل اطلاق نیست، حکم به بله اتمام ما فی یدهی میشود، چه اون مقدار قبل از طلوع فجر، مقدار انجام شده قبل از طلوع فجر به اندازه 1 رکعت باشه یا به اندازه کمتر از 1 رکعت. این فرمایش مرحوم آقای خویی. پس فرمودن دلیل در برای حکم مسئله قاعده من ارقنی، دلیلش یک امر عامی هست که در حقیقت اطلاقات هست، تمسک به اطلاقاته، که اون تمسک به اطلاقات در تمسک به اطلاقات فرقی بین ما اذا کان قد اتم رکعتن و ما اذا لم یتم رکعتن نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی. در این وقت انجام بده.
اصل رابطه که حالا مثلا
فوت شده
وقت این میتونم
بتره
به تنهایی
احتمال دغدغه‌ای
باشه.
نه اون که در روایت دیگه نه،
ولی احتمال دغدغه‌اش رو میگه حضرت اینو نفی کرده باشه، بذار تماس به قیاس اول لگه تماس درست نخواهد شد. این دغدغه رو حضرت رفع کرده، نفی مشروعیت بتره به تنهایی کرد، نه اینکه نافی باشه که بقیه
نه ناظر بینه متوجه به ادله دیگه ای که قبلا چی شده که نماز وتر هر یک از این به نحو انحلاله. اینطور نیست که مجموع به محو مجموع مثل 4 رکعت نماز 4 رکعتی نیست، این 5 تا 2 رکعتی و 1 رکعتیه. که به نحو انحلال قابل انجام شدن هست. ظاهر سوال اینه دیگه.
به تکفیر قابل انجام شدن هست بدون اینکه
ملزم به دو رکعت هم نشه کلا به تمامی. به همین صورت دیگه. خود این که ور اگر نماز مثلا که شب و بیت با هم دیگه هست یا بیت تنها، مقتضای ادله اینه که هر کدوم از اینها اون 13 رکعتی که میشه، هر کدوم از اینها هر یک از این 6 نماز، یعنی 5 تا دو رکعتی و اون ششمیش که یک رکعتی، به نحو انحلال، به نحو استغراق مطلوبیت داره، منتها جمع کردن بین اینها جمع بین همه مطلوبات. ولی اینطور نیست که ماول مطلوب حصه خاصی از این رکعت باشه. پس بحث به فرمایش مرحوم خویی این مطلب در اینجا، این عبارت مرحوم سید در عروه باید به اطلاقش باقی بمونه، نباید این قیدی که آقای حکیم زده، این قید به عبارت مد وارد نیست، یعنی نباید مقید به این قید بشه، به همون صورت باید باقی بمونه که اذا لوشتغل به ها اتم ما پیده. آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ نسبت به این دو قسمت، هر دو قسمت از فرمایش مرحوم خویی، مرحوم طبیلی مناقشه کردن، هم در قسمت اول که مدرک قاعده مدرک حق در مسئله قاعده من ادرک نیست، و هم در قسمت دوم. مناقشه نسبت به قسمت اول اینی که ایشون فرمودن که بله، قاعده من ادرک دلیل معتبر او که روایت معتبر باشه اختصاص به صلات القضا داره، ولی همونطور که در سایر الفرائض به این حدیث استناد می شود و قاعده من ادرک در اون مورد جاری می شود، نسبت به نوافل هم اون حدیث قابل استناده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قاعده من ادرک فرائض را شامل شد، با اینکه وقت در ناحیه فرائض از ارکان هست، دیگه به طریق اولا در مورد نوافل این قاعده جاری میشه. وقتی در فرائضی که تحفظ بر اون وقت محدد اصلی از ارکان هست، اونجا قاعده من ادرک اومده توسعه داده، با اینکه وقت از ارکانه، به طریق اولا در وقت محدد در قسمت نافله هم توسعه میده. دیگه حال نوافل از حال فرائض اشد که نمیشه دیگه. اون در مورد فرائض با توجه به شدت امر در او، به حیثی که وقت از ارکان هست، در اونجا توسعه ثابت شد، در این نوافل هم توسعه ثابت میشه. پس قاعده من ادرک میتواند دلیل در حکم، بر حکم در مسئله باشه، نه اینکه بله نمیتواند دلیل باشه. پس فرمایش مرحوم حکیم در اینجا که قاعده من ادرک دلیل هست تمام. این مناقشه این مناقشه مرحوم های یعنی جواب مرحوم های تبریزی از قسمت اول فرمایش مرحوم های خود، آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال و مناقشه ای که نسبت به این فرمایش وارد هست اینه که بله، در فرائض یومیه وقت از ارکانه، ولی معنای رکنیت وقت در فرائض، معنای رکنیت وقت در فرائض اینه که قبل از وارد شدن وقت، اگر عمل خارج از وقت قبل از وارد شدن وقت انجام بشه، اون عمل باطله. نماز قبل از وقت مطلوبیت نداره. وقت از ارکان به این معنا که نماز واقع شده قبل از وقت مطلوبیت نداره. نسبت به قسمت اول وقت از ارکان به این معنا که یحکم به بطلان صلاتی که واقع شده قبل از وقت، اما اینکه در قسمت آخر وقت حتما در وقت اتیان بشه و به خارج از وقت نیفته، در خارج حتما در وقت انجام بشه به خارج از وقت نیفته، در باب فرائض این لزوم اتیان وقت، لزوم اتیان در وقت، لزوم یا به تعبیر دیگر لزوم درک وقت، این حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی. یعنی لازم هست که انسان قبل از خارج شدن وقت نمازش رو انجام بده، اما اگر انجام نداد و بعد از وقت همین نماز فریضه رو انجام داد، این نماز صحیحه. ولو به قصد قضا انجام نده، ولو به قصد قضا انجام نده، اگر تشریع از او صادر نشه، این نماز فریضه را بعد از وقت که انجام بده، نماز فریضه به قصد قربت که انجام بشه، اصل امر را، اصل مطلوبیت قصد بشه انجام بشه، نماز صحیح است، به عنوان قضا صحیحه، ولو شخص به قصد قضا انجام نده. بنابراین در فرائض نسبت به قسمت آخر وقت رکنیت نداره، چون رکنیت وقت به این معناست که اخلال به اون چه ان عمدن چه ان عذرن باشه موجب بطلان میشه. این معنا در قسمت اول هر وقت فرائض ثابته، ولی در قسمت آخر چه این معنایی نیست. رکنیتی که معنای او بطلان وضعیه صلات معتیوم به در خارج از این وقت، در قسمت آخر وقت نیست، فقط حکم تکلیفی لزوم اتیان داره. چون حکم تکلیفی لزوم اتیان داره، اگر حدیث من ادرک نبود، اگر حدیث من ادرک نبود و فقط ادله قضاء در فرائض بود، در موردی که شخص مثلا در نماز صبح 2 دقیقه وقت، یعنی به اندازه 2 رکعت وقت داشته باشه، خب این حکم تکلیفی ثابت هست. ولی اگر 1 رکعت فقط 1 دقیقه وقت داشت که فقط به اندازه 1 رکعت میتوانست اتیان بکنه، اگر من ادرک نبود لزوم اتیان تکلیفی اینجا نبود، چون لزوم اتیان تکلیفی به معنای درک این وقت صلاتی که 2 رکعتش همه 2 رکعتش در وقت واقع نشه، این در حقیقت درک وقت نشده. لزوم تکلیفی مبادرت، سرعت در انجام، فوراً انجام بده، لزوم تکلیفی مبادرت در اینجا نبود. اگه قاعده من ادرک نبود، اینجا لزوم اتیان فوری به صلات نداره، بلکه این صلات عملا مصداق صلات قضا حساب میشه. و چون در قضا حکم علل مواسعه هست، علل مضایقه نیست، شخص لازم نیست که این را فورا انجام بده، میتوانست این را بذاره برای بعد. روی حساب در اگه قاعده من ادرک نبود، حتی در نماز صبح که لم یبقه الا مقدار رکعت واحده و یدرک رکعت واحده، لزوم اتیان نداره. قاعده من ادرک اومد، قاعده من ادرک اومده توسعه داده به لحاظ این حکم تکلیفی. قاعده من ادرک میگوید که همونطور که اگر 2 رکعت از وقت 2 رکعت را می توانستی در نماز صبح درک بکنی، 2 دقیقه وقت داشتی باید انجام بدی، حالا که 1 دقیقه فقط وقت داری، 1 دقیقه وقت داری، الان هم باید این را انجام بدی، الان باید انجام بدی. من ادرک رکعتا من الوقت، فقط ادرک تمام الوقت. همانطور که اگر تمام این دو رکعت را می توانستی در وقت انجام بدی، فوراً و فوراً برات لازم بود انجام دادن، الان که یک دقیقه وقت داری، یک رکعت را بیشتر فرصت نداری، باید انجام بدی. مفاد قاعده من ادرک اینه، این حکم که توسعه در وقت، توسعه در وقت به لحاظ حکم تکلیفی باشه، این نشون دهنده اهمیت وقت در فرائض هست، که وقت در فرائض، این وقت محدد که من طلوع مثلا در طلوع فجر در نماز صبح تا طلوع شب، این درک او مصلحتی داره که در اون درجه بالای از اهمیت است، به طوری که اگه شب بتواند به اندازه یک رکعتش هم درک بکنه باید انجام بده. این نشون دهنده اهمیت وقت محدد در نشون دهنده اهمیت وقت، این اهمیت وقت اقتضا کرد توسعه در حکم تکلیفی را. اما در مورد نافله این اهمیت وجود داره یا نداره معلوم نیست. اون در مورد فریضه، وقت محدد در فریضه چون اهمیت بالایی داشت اقتضا کرد توسعه در حکم تکلیفی فوراً به فوراً را. اما در مورد نافله آیا به همون درجه، به اون درجه بالای از اهمیت هست که اگر کسی بتواند یک رکعتش رو هم درک بکنه، مطلوب اینه که مطلوب در حد استحباب مؤکد، مطلوب اینه که این را قبل تمام شدن وقت انجام بده یا نه، چنین چیزی ثابت نیست. و بین اهمیت داشتن وقت فریضه با اهمیت داشتن وقت محدد در نافله ملازمه در کار نیست، اولویت اینجا قابل پیاده شدن نیست. این دو نیست که اگه وقت فریضه اهمیت داشت وقت نافله به طریق اولا اهمیت داشته باشه، نه، چنین اولویتی در کار نیست. اولا ملازمه در کار نیست و اولویت در این حد، اولویت به لحاظ درجه اهمیت وجود نداره. ثانیاً اشکال دیگه‌ای که وارد هست به این استفاده اولویت اینه که اگر فی حد نفسهی هم ملازمه بود بین درجه اهمیت در نافل فریضه، درجه بالای اهمیت وقت در فریضه و درجه بالای اهمیت در نافله، اگر فی حد نفسهی هم ملازمه بود، ولی این ملازمه در جایی هست که مقتضی خلاف وجود نداشته باشه، مقتضی این ملازمه موجب توسعه می شود در جایی که مقتضی خلاف وجود نداشته باشه، ولی در مورد نافلت الله با توجه به این که آخر وقت نافله شب همزمان هست با شروع شدن وقت فریضه صبح، دیگه طلوع فجر از این طرف مبدأ وقت برای فریضه صبح و نافله صبح هست، با توجه به این که مبدأ وقت فریضه هست با تمام شدن وقت نافله طلوع وقت فریضه شروع میشه، اینجا این قسمت اضافی که بخواد توسعه پیدا کنه وقت نافله، اون در اون قسمت اضافی مصداق تطوع فی وقت فریضه میشه و تطوع فی وقت فریضه فی حد نفسیهی مقتضی حضاظت و مقتضی منعه. روی حساب اگر ملازمه هم وجود داشته باشه در اهمیت وقت نافله، اون ملازمه اهمیت وقت در نافله را اثبات میکنه و تأثیر داره در توسعه در حکم تکلیفی در جایی که مبتلا به مانع نباشه، مبتلا به مقتضی به خلاف نباشه. در مورد صلاة اللیل این معنا قابل تطبیق نیست، چون صلاة اللیل منتهای او که توسعه بخواد در او ایجاد بشه به کشوندن نماز، نماز نافله به مقداری بعد از طلوع فجر میشه، این مصداق تطوع در وقت فریضه است و با وجود این جهت مقتضی خلاف معلوم نیست که اون علم به توسعه وقت من حیث حکم تکلیفی استفاده بشه و قطع به او داشته باشیم، چون بنا شد که مورد روایت خصوص همون فریضه صبح باشه. ما در غیر او بخواهیم تعدی بکنیم باید علم داشته باشیم به اینکه همون ملاک توسعه اینجا هم وجود داره، اگر فی حد نفسی هم ملازمه داشته باشه، ولی در جایی که مبتلای با یک مقتضی خلافه اونجا علم به تساوی در ملاک به علم به وجود ملاک اهم برای توسعه در وقت وجود نداره. روی حساب ما از قاعده من ادرک نمیتوانیم به بله در به مسئله مورد بحث که نافله لیل هست برای حکم در مسئله مورد بحث به این استدلال بکنیم. این مناقشه قسمت اول از فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن دلیل حکم در مسئله قاعده من ادرک نیست، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی تمام قاعده من ادرک نمیتونه توسعه در وقت نافله لیل را اثبات بکنه. اما قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آقای خویی که فرموده بودن دلیل حکم بر مسئله اطلاق ادله استحباب صلات اللیل، چون اون روایات مانعه که سیه اسماعیل بن جابر باشه، روایت سعد بن سعد هم شبیه همونه، چون در روایت سعد بن سعد هم سوال میکنه که هل یصلی الوتر ام لا، این که میگه یصلی در جایی به کار میره زود در احداث داره، یعنی شروع در صلات وتر بکنه، اقدام به صلات وتر بکنه، شامل فرض ابقا به اتمام نمیشه. فرمایش مرحوم خویی در قسمت دوم این بود که چون این دلیلی که مانع از اتیان به صلات اللیل بعد طلوع فجر اطلاق نداره، وقتی اطلاق نداشت من را در صورت شروع اثبات نمی کنه، مرجع میشه اطلاقات استحباب اللیل. آیا این قسمت از فرمایش مرحوم خویی تمام یا تمام نیست؟ مناقشه ای که مرحوم آقای تبریزی در این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی دارن در قسمت دوم اینه که ایشون فرمودن که اگر این روایاتی که مانع از اتیان به صلات نافله، مانع از اتیان به نافله اللیل بعد طلوع فجر باشه، اگر این اطلاق نداشته باشه و شامل اتمام نشود، شامل ابقا نشه، لازمش اینه که شخصی که شروع کرده است در صلات اللیل، شروع کرده است و بعضی از صلات اللیل رو انجام داده است ولو رکعت اول از اون کل 11 رکعت را، یا حتی رکوع مثلا رکعت اول از 11 رکعتی رو انجام داده، این شخص بتواند کل صلات اللیل را تا آخر از رکعت اول تا رکعت 11 که صلات وتر باشه همهش را بتونه قبل طلوع فجر انجام بده. چون شما گفتید که این روایات فرض اتمام را نمیگیره، فرض شروع که مورد اتمام هست، مورد ابقا هست، شروع از قبل شده تازه نمیخواد شروع بکنه، اینو نمیگیره. خب کسی که وارد صلات اللیل شده رکعت اول صلات اللیل از 11 رکعت یا رو حتی در حد رکوع و قرائت در رکعت اول باشه، این رو هم بره لازم، این در مورد چنین شخصی هم ادله مانعه جاری نیست. وقتی ادله مانعه جاری نبود طبق بیان شما اطلاق استحباب صلات اللیل اینجا را میگیره. با حال اینکه این غیر از اونیست که مرحوم سید در مهد گفته، نه مرحوم سید و نه هیچ کسی دیگه ملتزم به این نشده، پس معلوم میشه که ما نمیتوانیم دلیل دال بر اتمام را اطلاقات بگیریم. فرمودن مقتضا ذلك، مقتضای این قسمت دوم از فرمایشات مرحوم های کوهی، مقتضای قسمت دوم از فرمایشات مرحوم های کوهی اتمام و صلات الليل حتی بالاتیان بالورد، نه از تمام یازده رکعت، حتی بالاتیان بالورد ثم البدء برکعت الفجر و صلات القضا، مقتضای بیان شما اینه. در حالی که این خیلی از فرمایش مرحوم سید، مرحوم سید چی فرمود؟ فرموده لغشتغله بله لغشتغله بها اتم مافیده ثم اتا به رکعت الفجر فریضته و قضا البقیه بعد ذلک. مرحوم سید فرمود بقیه رو بعد از اون، یعنی این مثلا اگه در دو رکعتی اول نماز شب این اتفاق افتاد، اون نه رکعت دیگر رو بذاره برای بعد. و حال این که مقتضای مطلبی که شما کردید در قسمت دوم اینه که نه، تمام یازده رکعت باید انجام بشه. روی حساب این بله ما این را نمیتونیم به عنوان دلیل بگیریم.
این ملاحظه
که همین فهمیدن اولین رکعت صلات الفجر فرض شروع رو نمیگیره دیگه، کسی که با شروع کرده در صلات نافله تلل دیگه،
نه هر رکعت
نه دیگه، شروع در نافله کرده دیگه، وقتی گفتی شروع در نافله کرده این رو نمیگه. این حالا اشکال اینه دیگه، حالا ببینید اشکال تمام یا تمام دیگه. نسبت به این قسمت که در حقیقت نقضه و این که این فرمایش شما یک لازم باطلی داره که لا یمکن التزام به این لازم، به خود مرحوم سید صاحب متن هم به این لازم ملتزم نیست بلکه خلاف این را بیان فرموده، آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ جوابی که از این مناقشه و از این نقض داده میشه اینه که ما در اینجا بر اساس اون چیزی که مرحوم آقای خویی در قسمت دوم فرمودن، ما باید نگاه بکنیم به دلیل من، یعنی حقیقت همون طایفه دومی که دلالت میکرد بر منع از اتیان نافلت الله بعد طلوع فجر، ما به دلیل من که مراجعه بکنیم، دلیل من سعیه اسماعیل ابن جابر و سعیه سعد ابن سعد. این دو روایت، هر دو روایت در مورد نماز وقت وارد شده، مورد این دو روایت نماز وقت شده. دو این حساب مدلول متابقی این دو روایت در مورد رکعت آخر هست. از این دو روایت استفاده میشه که بعد از طلوع فجر حتی در نماز وتر هم شروع به نماز وتر صحیح نیست، هم نداره، مطلوبیت نداره، به عنوان ادا مطلوبیت نداره. خب مرحوم آقای خویی اینطور فرمود که مورد این روایت نماز وتر، وقتی نماز وتر قبل از شروع مطلوبیت نداشته باشه، شروعی به اون مطلوبیت نداشته باشه، این حکم در اون 5 تا دو رکعتی دیگر نافلات اللیل هم جاریه، چون نافل وتر در از نظر اهمیت در درجه اهم نسبت به رکعات صلات اللیل وجود داشت. خب با توجه به این که در موردش که نماز وتره با این که اهم رکعات صلات اللیل هست قابل اتیان به شروع نیست، نه قابل اتیان به اتمام، از این دو روایت به مدلول التزامی استفاده میشه، به فهوا استفاده میشه که بقیه رکعات صلات اللیل اون 5 تا دو رکعتی قبلی هم قابل اتیان بعد طلوع فجر نیست، یعنی به شروع قابل اتیان دید. پس این دو حدیث به مدلول مطابقی منع از اتیان صلات وتر بعد طلوع فجر میکنه، منع از اتیان به شروع به احداث، و به مدلول التزامی منع از اتیان به سایر رکعات، یعنی به شروع در سایر رکعات میکنه. منتها بله فرمایش مرحوم آقای کوهی این بود که این دو روایت که به حسب مدلول مطابقی در نماز وتر وارد شده بودن، بله هر دوتا در نماز وتر وارد شدن، جایی را که شخص شروع کرده به بنای بر اتمام داره اونو نمیگیره، جایی که شروع کرده به اتمام بنای بر اتمام داره اونجا را نمیگیره. یعنی چه در قسمت مدلول مطابقی چه در قسمت مدلول التزامی، قسم اون فرض اتمام که بعد از شروع هست، اینها از مورد روایات خارج هستند، از مورد این دو روایت خارج هستند، روایت نسبت به او نظر نداره، در مورد او وارد نشده که چنین چیزی از او استفاده بشه، که روایات ناظر به فرض هست. اینطور نیست که اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که بله این روایات ناظر به این فرض نیستن، ناظر به فرض اتمام نیستن، بلکه ناظر به فرض شروع هستن. اما مفاد این روایات این نیست که اگر شخص شروع کرده این بله اتمام در او مطلوبیت داره، امر به اتمام داره. از این روایات مطلوبیت اتمام استفاده نمیشه. اونجا از این دو روایت استفاده میشه اینی که مورد من صورت شروعه، مورد من صورت اتمام نیست، ولی مطلوبیت اتمام استفاده نمیشه. ما به خاطر اینکه این روایت در مورد صلات وتر وارد شده، این را نسبت به تک تک اون 5 تا دو رکعتی ها تعدی میدهیم، ولی در همون حدی که این دلالت داشت، همون نماز وتر یک نماز مستقل بود، در همون حد نماز مستقل این روایت دلالت بر بره دلالت میکنه بر این که، یعنی در حقیقت ما باشیم، ما این روایت اسماعیل بن جابر میتونستیم این را اتمام بکنیم، ولی نه اینکه خود این روایت دلالت بر اتمام داشته باشه. اونجه که در روایت مانع اومده صلات وتر، صلات وتر مدلول مطابقی این روایات، بقیه رکعات مدلول التزامی هست. ما اگر به بقیه روایات بخواهیم تعدی بکنیم، در همون نحوهی که در مدلول مطابقی ثابته میتونیم تعدی بکنیم، نه در خارج از اون محدوده. در مورد نماز وتر اگر به مدلول بله مدلول مطابقیش این بود که اونی که مورد روایت بود این بود که اگر شروع نکرده نمیتواند شروع بکنه، به بقیه رکعات هم میگیم که اگر شروع نکرده نمیتونه شروع بکنه، خود همون دو رکعت رو نمیتونه شروع بکنه، چون رکعت و در مقابل مجموعه اون هر یک از اون 5 تا دو رکعتی های قبلی انجام قرار گرفته. روی حساب اینطور نیست که لازمه قسمت دوم از فرمایش مرحوم آقای خویی مطلوبیت اتمام صلات اللیل من اول رکعت اول الی رکعت آخر باشه، چون اون دو روایت در مورد اتیان صلات اللیل نیومده. اگه در مورد اتیان صلات اللیل بود میگفت که اصلی صلات اللیل بعد طلوع الفجر، در اون روایت امام من میفرمود، بله اونجا میگفتیم که صورت شروع در صلات اللیل ولو رکعت اولش کافی است برای اتمام، ولی روایت چون مورد صلات وقت وتره اون حساب این لازمه را نداره. ولی در این که این اشکال نقضی به کلام مرحوم آیکویی در قسمت دوم وارد نیست، در این حال این فرمایش مرحوم آیکویی در قسمت دوم تمام نیست، اشکال دیگه ای به این فرمایش مرحوم آیکویی در قسمت دوم وارد. بسم الله.